أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره هود آیه 25، آیه 29 و 30. و یا قوم لا اسألكم علیه مالا ان اجری الا علی الله. ای قوم من، بر این رسالت از شما مالی نمیخواهم، مزد من فقط با خداست. و ما انا بطارد الذین آمنوا، و کسانی را که ایمان آورده اند از خود نمیرانم. انهم ملاقو ربهم، آنها قطعا خدای خیش را ملاقات خواهند کرد. ولکنی اراکم قوما تجهلون، ولکن من شما را مردمی نادان میبینم. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم، ای قوم من، اگر آنها را طرد کنم چه کسی مرا در برابر خداوند یاری خواهد کرد؟ افلا تذکرون، آیا متذکر نمی شوید، متوجه نمی شوید؟ و یا قوم لا اسألكم علیه مالا ان اجری الا علی الله، ای قوم من از شما درخواست مالی ندارم، نمی کنم. علیه یعنی بر این رسالتی که بر عهده من است، این وظیفه ای که دارم و دعوتی که از ناحیه حق تعالی برای شما آورده ام، یعنی این جایگاه پیامبری که دارم، من بابت این مزدی نمیخواهم. البته نفرمودن که مزدی نمیخواهم، فرمودن مال نمیخواهم، مالی نمیخواهم. یه نکته ای که در اینجا هست این است که در مقابل این عملی که پیامبر داره انجام میده میفرماید من مالی نمیخوام. اون عمل چه عملیه؟ عمل پیامبری، رسالت، دعوت مردم به حق، مأموریتی که از ناحیه حق تعالی به او سپرده شده. مزد رو می‌فرماید که ان اجریه، اجر من، مزد من بر خداست. مأموریت من از جانب خداست، اجر و مزد من هم بر عهده خداست. همون کسی که منو فرستاده و به من مأموریت و رسالت داده، هم او هم پاداش و مزد مرا خواهد داد. از شما مالی نمیخواهم. آیا بابت کارهای دیگه هم مالی نمیخواد؟ یعنی پیامبر اگر اومد یک کاری رو انجام داد از کارهای دنیایی، مادی، اقتصادی، یه فعالیت اقتصادی داشت، بابت اون فعالیت اقتصادی هم مالی رو نمیخواد، این چیزی راجع به این مسئله نداره؟ دارد بابت رسالت پیامبری که دارم مالی نمیخوام، اجرم با خداست. اما اگر اومد و یه کاری را انجام داد، مثلا فرض بکنید که نونوایی برپا کرد، قصابی برپا کرد، نمیدونم طبابت کرد، چه کرد، کارهای مختلفی که در زندگی انسان‌ها بهش احتیاج دارن، حوائجی از این حوائج رو برآورده کرد، خب بابت اون مزدی هم میگیره، یه مالی هم میگیره. اونی که عرض کردیم مشکل درست میکنه کجاست؟ اینجاست که پیامبر خدا، ولی الهی، در رقابت اقتصادی با مردم قرار بگیره. این مشکل ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنید الان جامعه ما مشکل اشتغال داره، کمبود شغل داریم، جوانهای ما بیکارن، تو صف منتظر این هستند که یه شغلی پیدا بشه، اینها شاغل بشن. حالا اگر پیغمبر خدا هم بیاد بره تو صف وایسه، جزو صف اینهایی که میخوان اشتغال پیدا کنن، مثلا فرض بکنید که آموزش و پرورش میخواد نیرو بگیره، نمیدونم وزارت نفت، وزارت کجا، چی، اینا میخوان استخدام کنن، اعلام کردن ما مثلا 10,000 نفر، 5,000 نفر، 2,000 نفر نیرو میخوان بگیریم. تعداد کسانی که پشت صف هستن مثلا 10 برابر، 20 برابر، 100 برابر، 1,000 برابر اومدن داوطلبن که میخوان شاغل بشن. حالا ولی خدا، پیغمبر خدا هم بیاد تو صف وایسه، ثبت نام کنه، بگه منم یکی. ولی خدا هیچ وقت این کار رو نمی کنه که بگه من تو صف وایسادم که شغل به من برسه، درآمد پیدا بکنم. از چه راهی؟ از راهی که ده ها صد ها هزار ها نفر دیگه تو صف وایسادن و میگن ما حاضریم این کارو انجام بدیم، نه حاضریم سر و دست میشکنیم، برای این که بریم این کارو انجام بدیم، بدید به ما این مسئولیت. خوب دقت کنید، ما الان تو جامعه با فرهنگ و نگاه سالمی زندگی نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما به شغلها به عنوان محل درآمد نگاه میکنیم، میگیم بریم یه جا شاغل بشیم یه درآمدی پیدا کنیم، در حالی که انسانهای الهی میگن بریم ببینیم کجا کاری زمین مونده این کار رو انجام بدیم، زمین نمونه. فاصله این دوتا نگاه با هم چقدره؟ یکی میگه من برم زودتر ثبت نام کنم که این درآمد شغل به من برسه، اون دیگری نگاه میکنه میگه خب اینجا که صف زیاد، خیلی ها میخوان این کار که زمین مونده رو انجام بدن، خب من برای چی برم اینجا تو صف وایسم؟ برم بگردم یه کاری رو که زمین مونده کسی هم نیست انجام بده، داوطلب نداره، اون کار رو انجام بدم. نگاه اولیاء خدا این دومیه، اصلا دنبال این نیست که درآمد پیدا بکنه، میگه روزی رو خدا میده، به من چه که برم دنبال روزی، به من چه که برم دنبال این که درآمد کسب کنم. من یه وظیفه الهی دارم و اون این که مفید باشم، حوائج مؤمنین مسلمین مسلمات رو برآورده کنم. خب میگردم نگاه میکنم ببینم کجا کاری زمین مونده اون کار رو انجام بدم، کجا نیاز هست. واقعا الان کسانی که دنبال شغل هستند اینها دنبال این هستند ببینن کجا به اونها نیاز هست، یا دنبال این هستند ببینن کجا به اینها حقوق میدن، کجا اینها میتونن کسب درآمد کنن. انبیاء الهی اولیاء الهی که اینها غیر از وظیفه تبلیغ دین و ترویج حقایق الهی کارهای دیگه هم انجام میدادن، اون کارهایی که انجام میدادن کارهای مفید بوده، بابتش پولم می گرفتن، اونم عیب نداره، بابت کار اقتصادی که داره انجام میده پولم می گیره، درآمدم کسب میکنه، اون درآمدش هم باز صرف امور خیریه میکردن، اینجور نبوده که ذخیره کنن نگهداری کنن و بترسن از این که یه روزی فقیر بشم چه بشه چه، نه، روزی دست خداست، این یه امانتیست دست من رسیده، تا فرصت باقیه و من زنده ام باید این امانت رو به اهلش برسونم، اگر یه کسی اومد یه مبلغ پولی رو به شما به عنوان صدقه گفت این صدقه است، شما بی زحمت اینو زحمتشو بکش برسون به دست اهلش، شما این پولو چیکار میکنی؟ میذاری جیب خودت؟ نه، اینو نگه میداری میگی من باید بگردم اهلشو پیدا بکنم، فقیرشو پیدا بکنم برسونم به دست فقیر دیگه. اینها با اموال خودشون این کارو میکنن، این مال که مال شما نیست، مال یکی دیگه بوده، گفته اینو برسون به دست فلانی، حالا یا صدقه است یا نه اصلا امانتی داد دستت گفت شما فلانی رو میبینی بهش بده. حالا شما اینجوری حساب بکن، همه اون چرا که ما یملک شماست میگی مال منه، کار کردم، زحمت کشیدم، تلاش کردم، به دست آوردم، پولمه، خونمه، ماشینمه، ملکمه، همه اینها رو شما اینجوری نگاه کن، شما میشی از اولیاء خدا، نگاهت میشه نگاه اولیاء الهی که میگن اینا مال امانت، اینا همه رو امانت دادن به من که من به مصرفش برسونم، ببینم کجا باید اینا رو صرف کنم. دیگه معنا نداره اصلا که این مال منه، ملک منه، ملک منه، ملک منه، امانت در دست منه، تموم شد. خب یه همچین انسانی میاد در رقابت اقتصادی، یعنی درآمد، کسب درآمد و پول و مال، در رقابت کسب درآمد قرار میگیره با مردم، یعنی میگه ببینیم کی زودتر میره اون پولی که اونجا افتاده رو ورداره، هر کی ورداش مال خودش. هرگز این کارو نمیکنه. اگر یه پولی پیدا کنه، رو زمین پول افتاده، خیلی ها تا پولو میبینه ور میداره میذاره جیبش، انسان الهی تا پولو میبینه ور میداره میرسونه دست صاحبش، میگه ببینم صاحبش کیه ببرم بدم بهش. در راه رسوندن این پول و مال به دست صاحبش، اینجا دیگه خلاف شرع هم میشه کرد، میگه برای چی من خلاف شرع کنم، حالا یکی دیگه برداشت برسونه به دست صاحبش، یا اصلا خود صاحبش اومد، صاحبش اومد پولشو پیدا کرد، من بدو هم جلوتر زودتر وردارم بگم نه بده به من، میخوام بدم بهت، فرق خودش اومد دیگه، خودش داره بر میداره دیگه، من برای چی برم، تکلیفی ندارم، من کار داره انجام میشه دیگه، من میخواستم همه جوانها شاغل بشن، الحمدلله همه دارن شاغل میشن، رفتن وایستادن تو نوبت دارن یکی یکی شاغل میشن، منم برم شغل ایجاد کنم، بگردم ببینم چیکار میشه کرد که یه عده بیشتری رو شاغلشون کنم، شغل ایجاد کنم تو جامعه که جوانهای بیشتری شاغل بشن، نه اینکه اون شغلایی که هست و برم منم یکی از اون شغلا رو تصاحب کنم، رقابت کنم با اونایی که تو صف وایسادن. رقابت اقتصادی نمیکنه. خب معناش این است که هیچ کاری نمیکنه، نه، ایجاد شغل میکنه. اگر انبیاء الهی بابت رسالتی که بر عهده دارند یعنی تبلیغ دین، لا اسألکم علیه مالا، میفرماید من مالی از شما نمیخوام، پس چرا سایر مبلغین دینی ما اینا بابت منبرایی که میرن مال دریافت میکنن، پاکت میگیرن؟ گرچه خیلی از این پاکت ها خالیه، ولی به هر حال گاهی تیم میکنن. دیگه از حالت پاکت هم در اومده، شماره حساب قبل از این که تبلیغ کنن و قبل از این که مردم رو هدایت کنن اول باید تو حساب وارد شده باشه. آیا این با این آیه قرآن منافات داره این عمل کرده علمای ما؟ حالا علما که میگیم یعنی همین هایی که منبری های ما در این سطح، یه نکته ای رو باید ما بهش توجه کنیم و اون این که ما همه کسانی که در لباس دین هستند رو نباید با پیامبران الهی مقایسه کنیم. درسته که در لباس دینه و داره حرف دینی میزنه و داره کاری رو انجام میده که انبیاء الهی انجام میدادن، رفته منبر، همون چیزایی رو میگه که اونها فرمودن، اصلا روایات اونا رو داره میخونه برای ما، میگه پیغمبر خدا چنین فرمود به اصحابش، حضرت موسی به یارانش چنین گفت، حضرت عیسی به حواریون چنین فرمود، همین اینا رو داره میگه. خب بابت اینا که نباید پول بگیره. لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله، اجرش با خداست دیگه، پاکت نمیخواد. جوابش این است که ما برای چی دعوتش کردیم؟ ما برای این که دین خدا رو تبلیغ کنه دعوتش کردیم؟ مشکل کار ما همیشه اون طرف کار رو میبینیم، میگیم این که اومد ببین پاکت گرفت، ببین شماره حساب داد، جلو جلو تی کرد. این طرف کار رو نمیبینیم که ما برای چی دعوتش کردیم. ما دعوتش کردیم تا ما رو هدایت کنه، یا دعوتش کردیم به خاطر اینکه مجلس داشتیم مجلس ما رو اداره کنه؟ خیلی فرق میکنه. ما الان اینجا مجلس داریم؟ نه. چه مجلسی؟ مجلس ختمه؟ نه. مجلس عروسیه؟ نه. مجلس چیه اینجا؟ هیچی، مجلس نداریم. کسی از کسی دعوت کرده؟ من از شما دعوت کردم بیای؟ نه. شما از من دعوت کردی که آقا بیا؟ نه. من گفتم میام، اینجا هم میخوایم این بحثا رو داشته باشیم، شما گفتی خوبه، خب ما هم میایم بشینیم چی ببینیم، گوش میدیم ببینیم چی میگی. تموم شد رفت. خب پاکت هم نمیخواد، چون نه شما منو دعوت کردی، نه من شما رو دعوت کردم، نه شما باید من پذیرایی کنی، نه من باید شما پذیرایی کنم. اگرم حالا پذیرایی هم کردیم، چای آوردن اینم خوردیم، اینم دیگه رزق و کنف سما بوده. اما وقتی شما دعوت میکنی، مجلس ختم داری، دعوت میکنی میگی مجلس منو اداره کن، آبروی منو حفظ کن، رفت یه وادی دیگه، اصلا مسئله عوض شد. کار انبیا نیست، کار انبیا مجلس ختم اداره کردنه. کدوم یکی از انبیا تو مجلس ختم اومدن مثلا؟ یعنی اگه انبیا الهی رو شما دعوت میکردی که بیاد مجلس تو اداره کنه، این کار ممکنه زمین مونده باشه. خب پیغمبر خداست، خب باید پاکتشو بدی. کی گفتی بهش که یه عده اینجا هستن امروز میان، شما میخوای اینا رو هدایتشون کنی؟ تشریف بیارید. شما اینجوری بهش بگو ببین میاد یا نمیاد. بگو اینا به مناسبت اینکه یه کسی مرده، یه مجلس فاتحه‌ایه، عده‌ای هم جمع شدن بابت این فاتحه یا این میت، شما اگر میلت کشید به اینکه این جماعت رو هدایت کنی، بیا اینجا یه منبری برو واسه اینا. اگرم میلت نکشید که اینا رو هدایت کنی، خودت میدونی دیگه. حالا اینجوری بگی یا اینکه بگی نه ما یه مجلسی داریم، یک ساعت، سه ربع، نیم ساعت، باید یه کسی بیاریم اینجا این مجلس ما رو اداره کنه. نمیشه که بدون آقا، نمیشه که آقا میخواد. این ورق برگشت، مسئله یه مسئله دیگه شد. حالا این اومده هم داره مجلس شما رو اداره میکنه، هم داره مطالبی میگه که به درد اینام بخوره انشالله. البته غالبا انشالله مطالبی میگن که به دردم میخوره. این پاکت میخواد، چرا؟ چون یه مشکلی، یه کمبودی رو اینجا برطرف کرد، یه کاری رو انداخت، مجلستو گردونده. حالا این مجلس میخواد مجلس ختم باشه، میخواد مجلس عزاداری باشه، میخواد هر چی. مجلس شماست، مجلس شماست، مأموریت الهی نیست که بگین خودش اومده از با مأموریت الهی میخواد هدایت کنه مردم و دستگیری کنه. نه، شما دعوتش کردی بیا، اینم اومد. خب حالا با این نگاه ببینید چقدر مسائل عوض میشه. اصلا ورق بر میگرده. تا حالا چی فکر میکردیم؟ حالا که خوب دقت کردیم میبینیم ای عجب چی شد، مسئله یه مسئله دیگه شد. اصلا پیامبر خدا میفرماد بابت رسالت پیامبری که من دارم، یعنی خدا دعوت کرده از من، شما از من دعوت نکردی که من از شما پول بگیرم، پاکت بگیرم. خدا منو دعوت کرده، گفته بیا برای من مردم رو هدایت کن، برای من خدا مردم رو هدایت کن. منم به خاطر دعوت خدا اومدم، از خود خدا و از صاحب دعوت پولشو میگیرم. صاحب دعوت کیه؟ خداست. ان اجری الا علی الله، اجر و مزد من و پاکت منم پیش خداست، خودشم میده. صاحب دعوت دیگه. کسی که دعوت میشه میگه من با کی طرفم؟ ما بدونیم تکلیفمونو. اما اول کار شما که تماس گرفتی میگی ما مجلس داریم تشریف بیارید، دعوت میکنی، شما کی هستی؟ من بدونم با کی طرفم. نیام اونجا کار انجام بدم بعد به این بگم آقا شما گفتی، میگه من کی گفتم. به اون میگم آقا شما گفتی، میگه من کی گفتم. هیچی. خدایی نکرد یه کاری برای خدا انجام داده باشیم رفته باشیم، هیچی به هیچی. بپرسم ببینم آخه من با کی طرفم. چقدر خوبه که ما تو زندگیمون هر کاری رو که میخوایم انجام بدیم ببینیم اینو واسه کی داریم انجام میدیم، با کی طرفیم. داری یه کاری انجام میدی دیگه، داریم زندگی میکنیم. این زندگی همش کاره، دائم در حال انجام کاریم. با کی طرفی؟ کی از شما دعوت کرده پشی بیای اینجا؟ بدون دعوت اومدی؟ بله من دعوت نکردم، اما بدون دعوت هم نیومدی. اونی که باید دعوت کنه شما رو دعوت کرده اومدی. ما هممون میزبان داریم، همه ما مهمان خداییم. سفره ای هم که تو خونه خودت پهن میکنی غذا میخوری اونم سفره خداست. مفتی داریم زندگی میکنیم. چشمو کی داده؟ خدا داده. گوشو کی داده؟ خدا داده. دست و پا و چشم و حیات و همه رو خدا داده، مفتی هم داده. همه مهمان خداییم. بدونیم که با کی طرفیم، مهمان کی هستیم، میزبان ما کیه و از کی باید مزدمونو بخوایم. دیگه از همدیگه طلبکاری نمی کنیم، بگیم یادت من فلان روز واسط فلان کار رو انجام دادم. هممون مهمان خداییم، برو از خدا مزدتو بگیر. برای خدا کار انجام دادی، از خدا هم مزدتو بگیر. این میشه قصد قربت. این که هی میگم قصد قربت قصد قربت، یعنی همین. بدون که با کی طرفی، برای کی داری راه میری، غذا میخوری، زندگی میکنی، میخوابی، میذاری ور میداری، این حرکت این حرکات سکنات اینا به خاطر کیه؟ ان اجری الا علی الله، اگر شما از من دعوت کردی که بیام منزل شما مهمان شما باشم، من برم خونه این آقا، شما دعوت کردی میرم خونه این آقا، این آقا دعوت نکرده، یه وقت نگاه میکنه میبینه در دادن یکی اومد تو، میگه اومدم نهار. این آقا اینجا نهار کی گفته؟ کی دعوت کرده؟ میگه آقای فلانی. میگه آقای فلانی کجا رفت؟ میگه منزل خودش. میگه اون منزل خودش، اینجا چی کار میکنی؟ چرا اومدی منزل ما؟ برو منزل خودش دیگه، وقتی دعوتت کرده تو منزل خودش، تو اومدی منزل ما، میگی من دعوت دارم. خدا دعوت کرده، خدا بهت این رسالتو داده، گفته تو از طرف من برو این کار رو انجام بده، مزدش هم خودم میدم. تو رفتی از یکی دیگه میخوای مزدشو بگیری، اون یکی دیگه میگه برای چی اومدی سراغ من؟ چرا از من طلب کاری میکنی؟ از من پول میخوای؟ مگه من گفتم تو این کار انجام بده که حالا از من پولشو میخوای؟ برو هر کی بهت گفته همون خودش پولش هم بهت میده دیگه. خب کسی که مزد واقعیشو از خدا میخواد، از هیچ کس طلبکار نیست، به خاطر اینکه اصلا اینها رو طرف حساب خودش نمیدونه. میگه شماها، من بیام به شماها بگم مزد منو بده؟ این دقیقا مثل این میمونه، یکی دیگه منو دعوت کرده خونه شون، من بیام تو خونه شما غذا بخورم، چه ربطی داره؟ من برای خدا کار انجام دادم، برای چی مزدشو از تو بگیرم؟ حالا کاری که خدا گفته چیه؟ کاری که خدا گفته اینه که میگه برو برای مردم کار کن، برو به مصلحت مردم عمل کن. برو فداکاری کن، برو گذشت کن. مأموریت انبیاء و اولیاء خدا گذشت و فداکاری برای مردمه، مأموریتشون اینه. ما چی فکر میکنیم؟ ما خیال میکنیم مأموریت انبیاء و اولیاء خدا اینه که بیان ما را هدایت کنن، یه پولی هم از ما بگیرن. این نگاهه که پیامبر خدا اینجا میفرماد که لا اسألکم علیه مالا، من نیومدم که پولی بگیرم از شما، من اومدم یه پولی هم بدم به شما. دیدید گاهی اوقات ما واژه های دینی رو غلط معنا میکنیم، درست وارونه تعبیر میکنیم. الان اگر بگن که پیغمبر خدا اومده، این پیغمبر خدا هم ولایت داره بر ما، چی معنا میکنیم؟ ولایت داره. ولایت داره یعنی چی؟ میگیم ها ولایت داره یعنی اینکه هر کاری دلش بخواد میتونه با ما انجام بده، همینجور معنا میکنیم دیگه. در حالی که ولایت داره بر ما، یعنی با همه وجودش میخواد فدای ما بشه، اومده برای ما فداکاری کنه، جانبازی کنه. امام حسین علیه السلام چیکار کرد؟ معنای واقعی ولایت رو نشون داد. ولایت داره یعنی چی؟ یعنی برای خودش هیچی نمیخواد، هر چی میخواد برای من و شما میخواد. اینو میگیم ولایت داره، این انسانی که برای خودش هیچی نمیخواد جز خوبی، جز مصلحت، جز خیر برای مردم و برای کسانی که تحت ولایت و سرپرستیش هستن، هیچی دیگه نمیخواد. اینو میگیم ولایت داره. نه اینکه معنای اینکه ولایت داره یعنی اینکه معنایی که تو ذهن ما هست که بعد میگیم آخه من چطور برم تحت ولایت این آقا، من چطور برم تحت ولایت این آقا، یعنی چی؟ یعنی معنایی رو که از ولایت من فهمیدم، ها، یعنی سواری گرفتن، کولی گرفتن. حالا من چجوری به این آقا کولی بدم؟ خدا رحمت کنه مرحوم حاجی ملک اسماعیل دولابی رو، توی یکی از مجالسش فرمود که این مسئله خمس که میگن باید بدی، هی میگن به کی بدی، به کی بدیم، چیکار کنیم. خمس رو به یک کسی بده که دوستش داری، حالا شما مسائل دیگر رو جور دیگه، شکل دیگه هم همینو میشه یه شکل دیگه هم گفت، ولی این ببین چقدر قشنگه. حالا اینجوری کسی پیدا میشه بگه من برای چی خمس بدم، به کی بدم، که چی بشه؟ راستم میگه به کی بدم، که چی بشه؟ میگه به این آقا بده، این آقا کی هستن، برای چی بدم به این آقا؟ میگه نمیدم. نده، خوب کاری میکنی. وقتی نمیدونی، نمیشناسی، آدم پولو بر نمیداره همینجوری بی خودی بده به هر کسی که نمیشناسه، بده به یه کسی که میشناسی و میدونی که این پولو باید بدی به این، بده به همون. خمس چیه؟ کسی رو که آدم دوستش داره هر چی داره میده. خمس چیه؟ پول چیه اصلا؟ جونمونو واسش میدیم. تو پیداش کن کسی که بر من ولایت داره، پیدا کن. ولایت داره یعنی چی؟ یعنی دار و ندارش مال منه. ولایت داره نه اینکه دار و ندار من مال اونه، یعنی دار و ندارش مال منه، بر من ولایت داره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اولویت داره یعنی با من متحده، از من جدا نیست، با جان من یکیه، جان من و جان او نداره. امام حسین جان من و جان او داشت، همه چیزشو داد برای ما. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، همه چیزشو داد تا ما رو از جهالت در بیاره، یعنی بالاترین منفعت رو به ما برسونه. بزرگترین خیر رو به ما برسونه. دیگه بالاتر از این که ما رو از جهالت در بیاره چی داریم؟ از عقل و فهم و درک و شعور بالاتر دیگه هیچی نیست. کسی که میفهمه همه چی داره و کسی که نمیفهمه هیچی نداره، هرچی هم که داشته باشه هیچی نداره. و یا قوم، ای قوم من، لا اسألکم علیه مالا، من از شما مال نمیخوام بابت این رسالتی که بر عهده دارم. ان اجری الا علی الله، پاداش من با خداست، بر خداست، طرف حساب من شما نیستید، خداست. و ما انا بطارد الذین آمنوا، این قسمت آیه باز خیلی حرف داره. و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم، من دست رد به سینه کسانی که ایمان آوردند نمیزنم. معلوم میشه انتظار داشتند که دست رد بزنه، یعنی یه عده میگفتن که چرا همه رو داری جذب میکنی، چرا همه رو با همه مدارا میکنی، چرا اینقدر گذشت میکنی؟ دارن بهت توهین میکنن. میگه اب نداره، مهم نیست، اهمیت نده. تهمت میزنن، ولش کن. بذار بیرونش کنی. خلافکاره، قیافشو نگاه کن، کاراشو نگاه کن. دیگه راش ندی بیاد مسجدا، دیگه نذاری بیاد خونتونا، بیرونش کن. می‌فرماد که و ما انا بطارد الذین آمنوا، نه من دست رد به سینه کسی نمیزنم. بعضی ها هستن اصلا کارشون همینه، همه رو ترد بکنن، همه رو رد بکنن. خیلی هم اینا اصلا رفیق ندارن، رفیق هم ندارن. رفقای اینا کسانی هستن که در برابر اینا اینجوری هن، مثل بره، هر چی میگه میگن آه درست میگه. اگر بخواد بگه نه منم یه چیزی داره یا حرفی بخواد برخلاف اون بزنه، میگن این دیگه به درد بندازش تو، بندازش تو. هیچ یک از انبیاء الهی اینجوری نبودند که بگن همه باید در مقابل ما سمعا و طاعا، که لام تا کامم سکوت و تبعیت محض و الا کذا و کذا. هیچ اینطور نبوده. و ما انا بطارد الذین آمنوا، جالبه که خود خدا اینو توضیح هم میده. خب چرا نه، چرا ردش نکنی؟ یه خب رد کنی، اینو رد میکنی، اونم رد میکنی، اونم رد میکنی، چیزی تهش نمیمونه. تو پیغمبر خدایی اومدی هدایت کنی، میگی نه این یه حرفی زد خوشم نیومد، به هم برخورد، اونم یه عملی انجام داد که شایسته نبود. اونم که اصلا از قیافش خوشم نمیاد، اونم که اصلا خودشو واسه من میگیره، همچین وقتی میاد را میره نگاهی میکنه و یه شکلی و یه مدلی را میره و همه عیب دارن. مگه میشه کسی بی عیب باشه؟ حالا همه اینایی که میگی من فرض بکنیم درست باشم، شما عیبا را داری میبینی، همه واقعا هم عیب داره، خیلی وقتا هم عیب نداره، خودت عیب داری. فرض میکنیم همه عیب دارن، اینا هم تو ما هم درست عیبا رو دیدی، همه رو بخوای بگی این که به درد نمیخوره، اونم که به درد نمیخوره، اونم که به درد نمیخوره، علی میمونه و حوزش. میفرماد که یا قام من ینصرنی من الله ان طردتهم، من اگه اینا رو بخوام رد کنم خب دیگه کسی نمیمونه. بعد وقت میخوام بگم که میخوام در مقابل مخالفین و دشمنان و کسانی که با حق و حقیقت در جنگند، با اینها میخوام بجنگم. با کی؟ با کدوم نیرو؟ این که گفتی خودشو میگیره، اونم که گفتی خودشو نمیدونم چیو، اونم که گفتی من خوشم نمیاده، اونم که گفتی کارش درست نیست، اونم که موهاش بیرونه و اونم که نمیدونم کجاش بیرونه و اونم همینجور همینجور، هر کدومو یه عیبی بهش زدی چسبوندی و یه برچسبی. خب بعد میخوای این راهو بری، ید الله مع الجماعه، راه خدا رو باید با جماعت طی کرد، این جماعت کمک کنه، یاری کنه. فمن ینصرنی من الله ان طردتهم، اگه من اینا رو ردشون کنم و طردشون کنم خب کسی نمیمونه. جماعت که میگیم یعنی همین جماعت، مسجد جماعت دیگه، نماز جماعت هم میگیم دیگه، به هر کدومشون یه عیبی بچسبونیم، یه انگی بزنیم و باهاشون هم برخورد کنیم، بیرون بندازیم. پر هیچی، امام جماعت خودش میمونه و خودش خودش هم وایسه تنهایی واسه خودش نماز بخونه. خب اینم دیگه مسجد نمیخواد، خب بره تو خونه شون واسه خودش بخونه دیگه. در مسجد هم بسته شد. حالا شما همه جماعت ها رو همینجوری حساب بکن، چی میمونه تهش؟ خدای متعال داره یه استدلالی میکنه که دو تا چهارتایی، میگه ببین ببین چی میشه نتیجهش. واقعا بعضی از افراد و آدم میبینه با همه دعوا دارن، هیچ نمی، حالا تازه پیغمبر خدا هم نیست، با همه هم دعوا داره. نمیگه که خب من که با همه دعوا دارم، همه که آخه بد نمیشن که، نکنه من خودم یه مشکلی دارم، با هیچ که نمیتونم بسازم. وقتی مجرده با پدرش با مادرش مشکل داره، متأهل میشه با شوهرش با زنش مشکل داره، با مادر شوهرش با خواهر شوهرش مشکل داره، هر طرف میری ببینی با همه این مشکل داره. وقتی هم شروع میکنه درد دل کردن از همه بد میگه، از همه، یک نفر رو تهش نمیذاره. با این بده با اون بده، هم میگه این اینجوریه اون اینجوری کرد، اون با من همرم معیار خودشه، اون با من اینجوری کرد، این با من اونجور کرد، این فلان، این همه رو میگه با من با من با من با من. پس همه بدن، با همه هم قهره، معلومه مشکل از خودشه. یه نکته همیشه آدم رو آرام میکنه و اون این که هر چی اتفاق داره میافته سر جاشه، هیچ وقت دلتون واسه هیچ کس نسوزه، هر بلایی سر هر کی میاد حقشه، خودش خواسته. این مسئله خواستن خیلی مهمه. نگاه نکن به حرفش که میگه نه نه من نمیخواستم، دروغ میگه، والله دروغ میگه، خودش هم نمیفهمه داره دروغ میگه ها، گاهی اینجوریه دروغ میگه، یعنی خلاف واقع میگه، نه اینکه میخواد دروغ بگه، نه خلاف واقع میگه. لیاقت بیشتر از اینو نداشته. هر کس هر کجا که هست حقشه، همونه، باید همونجا باشه. فلزا در قیامت هر کس تو بهشت حقشه، هر کی تو جهنم حقشه. اونی که از نعمات بهشتی متنعم نوش جانش، اونی هم که از عذاب جهنم بهره منده اونم نوش جانش، اونم حقش، همه چی سر جاشه، هیچ اتفاق نابجایی تو عالم نیفتاده. یه وقت نگی امام حسین هم حقش بود کشته بشه، شما کشته شدن رو بد میبینی، میگه امام حسین هم حقش بود کشته بشه. بله امام حسین هم حقش بود، نوش جانش، نوش جانش این شهادت. در زیارت اربعین میخونیم که خدا بهت مرحمت کردین مقام شهادتو، خدا بهت داد، خدا شهیدت کرد، و بله تعبیر حالا الان یادم نیست که خدایا تو به شهادت رو دادی. ما خیال میکنیم که مثلا شمر به شهادت رسوند حضرتو. شمر سگ کی باشه که بتونه ولی خدا رو بدون خواست خود ولی خدا بدون خواست خدا شمر که اومد از جلو ببره نبرید. خود امام حسین فرمود که ببین خودتو خسته نکن، از این طرف نمیتونی ببری. از پشت باید ببری. ما از بریده شدن سر خودمون بدمون میاد، خوشمون نمیاد، چون مادی نگاه میکنیم دیگه، همش مادی هستیم، خیال میکنیم حالا تو دنیا باشیم چه خبره. اولیاء خدا این دنیا براشون محل عفونته، محل نجاسته. امیر المؤمنین میفرماد الدنیا جیفه، دنیا مرداره، میت مونده بوی گند گرفته. ما بوی گندشو متوجه نمیشیم، دوست داریم هی بیشتر بمونیم، فلیزا از رفتنم خوشمون نمیاد، در حالی که امیرالمومنین میفهمد لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین ابدا. اگر نبود اون زمان مرگی که خدای متعال تعیین کرده که هر کسی در اون زمان بمیره، روح اولیاء خدا در جسم اینها یک چشم بر هم زدن باقی نمیموند، یعنی اینا پرواز میکردن میرفتن، این جسم رها میکردن. ما با نگاه خودمون نگاه میکنیم میگیم چه بلایی سر امام حسین اومد. بلا یعنی ابتلا، ابتلا هم یعنی رشد. یعنی تکامل، یعنی بالا رفتن، یعنی صفا کردن، یعنی عشق کردن، یعنی کیف کردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.